أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
الله
به این عبارت عهدنامه رسیدیم که حضرت می فرمایند ایاک و من على رعیتک به احسانک. تعبیر و ایاک تعبیر به پرهیز در فارسی معنا میشه، که از این که منت بذاری بر رعیت خودت به این که به اونها احسان کردی به پریز. لغت منه دو تا معنای اصلی داره، یکی منه علیه بکذا، یعنی به او بخشش کرد، محبت کرد بدون اینکه او رنجی ببره و مثلا حقش باشه به او کمک کرد، اطعام کرد. بار منفی هم نداره. این از تعبیر مثلا در قرآن لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا، نه اینکه منت گذاشت سرشون مثلا یه کاری کرد، یعنی به اونا محبت کرد. یا تعبیر منان در رابطه با خدا به معنای کسیست که نعمت میده، و به همین جهت منت رو به این معنا گفتند که اون نعمتیست که معین باشه و مقطوع، معین مشخص و مقطوع، یعنی این که حد و حدود معین و محدودی داشته باشه، به اون میگن منت. اما یک معنای دیگهش به معنای ابراز نعمته، اظهار نعمته، این که اگر شما به کسی محبت کردید او رو به روش بیارید. دقیقا اونم همینجوره، من علیه به کذا، دقیقا به بیانی میشه گفت مشترک لفظی است. البته کتاب های لغت بعضا مثلا من علیه به ما صنع، یعنی به یکی از کارهایی که خودش انجام داده، اون هم در قرآن دقیقا به کار رفته. یمنون علیک ان اسلمو قل لا تمنو علیه اسلامکم، منت میذارن در تو، یعنی اظهار میکنند که ما بودیم که به تو این نعمت رو دادیم. بل الله یمنو علیکم ان حداکم، اگه قرار کسی نعمتی داده باشه شما من نعمت به خدا ندادید که بعد او رو ابراز بکنید، خدا به شما نعمت داده که شما رو هدایت کرده. خب این منت به معنای برشمردنه. ابو هلال عسکری در الفروق فی اللغه که زیادم ازش بعضن یاد میکنید میگه علت این که به این مطلب دوم میگن منت، یعنی اظهار نعمتهایی که فرد در حق دیگری کرده، که محبتی کرده به این میگن آقا منت نذار سرش، به خاطر این که این باعث قطع شکر میشه، مقطوع بودنش باعث میشه که طرف دیگه شکر نکنه. وقتی شما منت میذارید سر کسی، یعنی نعمتی رو ابراز میکنید، او دیگه شکر نخواهد کرد که نه این رو بهش میگید آقا من بودم که این کار رو بر تو کردم، این باعث میشه که طرف از شکر و تشکر و اظهار در حقیقت رضایت از عمل باز داشته بشه. پس میفرماید ایاک و المن علی رعیتک به احسانک، به این که تو احسان کردی خود، با در معنای منه در حقیقت ترکیب منه هست، چون گفتم منه علیه به کذاست، رو هم هست. احسان هم یعنی نیکویی، اون کاری که در حق دیگران نیکویی کردید، بزرگواری کردید، کرامت کردید، لطف کردید، او رو به چش مردم نیارید. خب در حقیقت حاکم نباید در چشم مردم این مطلب رو بیاره و هی بیان بکنه که من بودم در حق شما این کار رو کردم، اگه من نبودم این نمیشد، اگه ما نبودیم فرض کنید که این بلا سرتون میومد، چه مصیبتی بر شما وارد میشد، و از این دست که خب امثال مختلفی براش میشد. اول تزید فی ما کان من فعلک ایاکه ولمنه و تزیده، البته اول تزیده یا این که شما بخواهید تزید بکنید، فی ما کان من فعلک در آن چیزهایی که هست از فعل تو، من بیان ماست در آن چه که موجوده است، در آن چه که کانه ممکنه اینجا بگیم کانه تامه است، در آن چه که هست، در آن چه که بود، در آن چه که واقع شد، که بیان باشه از فعل تو. من میتونه اینجا بیان از مای موصوله باشه، یعنی ما کانه ما وقع من فعله که بیان باشه از فعل تو. میتونه آدم نکانه ناقصه باشه، اون وقت من دیگه من بیانیه نمیشه، من میشه خبر کانه، آنچه که هست از فعل تو، آنچه که در فعل تو است، کانه ناقصه میشه. معناش خیلی فرقی نمیکنه. تزید به معنای گران کردنه، تزید فشه یعنی اونو گرون کرد، تزید فستعله فستعله یعنی قیمتش رو بالا برد. یه معنای دیگه هم هست، تزید رجلو فی حدیثه یعنی از حد اعتدال خارج شد، دروغ دبل گفت، گزافه گویی کرد، کارهایی که نکرده بود و گفت ما کردیم. به تعبیری حتی در لسان العرب میگه تزید فی الحدیث یعنی کذب و دروغ گفت، ما بودیم چه کار کردیم، ما کجا رفتیم، ما فلانجا بودیم، یه کارهایی کردیم که ما بودیم اگه نبودیم نمیشد. به همین جهت هم تعبیر با او به کار رفته، ایاکه ولمن این اون کارهایی که کردی و واقعا محبت بوده رو منت نذار، یه کارهایی هم نکردی الکی نگو مربوط منه، فعل تو نیست. مثلا بارون اومده، حالا امسال خیلی وضع کشاورزی خوبه، آقا دیدی ما چه کار کردیم براتون، خب به تو چه ربطی داره، خب کشاورزی بارون اومده دیگه، یه سال خوش میشه زن بارون. یا اینکه فرض بفرمایید که یک مشکلی حل میشه، شما گردن خودت بگیرید، آقا من بودم، ما این کار کردیم، نه که کاری به تو نیست، به تو مربوط نیست، انجام نده، یا بلکی به خودت نسبت نده. تزیده، پس تزیده بالحدیث یا فلفعل، حالا هر دوش، یعنی یا دروغ نگو درباره افعال خودت، یا گزافه گویی نکن، اغراق نکن در رابطه با کارهایی که کردی، الکی مهمش نکن، آقا ما رفتیم اونجا چه کار کردیم، خب رفتی بالاخره کاری کردی دیگه، حالا اینکه همه هر کی بود این کارو میکرد، آتیش رو رفتیم مثلا فرض کن خاموش کردیم، خب بالاخره هر کی بوده بیلی میزد آتیش خاموش میشه دیگه، آبی میریخت، اما حالا اینکه ما چه کردیم و یا چه کار نکردیم یا مثلا چی بوده نه، این از این جهت اینو تعبیر میکنم. اگر این فیما کان من فعله و فعل بگیریم، شاید به معنی اینه که گندش نکن، یعنی بزرگش نکن. اما اگر تزید فیما کان من فعلک، یعنی تزید در حدیث، در گفتن آن چیزی که مربوطه به فعل توست، اون وقت میشه حلوف، معنی این که گزافه گوی. پس یکی میتونه یا دروغ گفتن مثلا، خب دو معنی لازم میتونیم بکنیم ازش، یکی بگیم در آن چه از کارهایت هست گزافه گویی، حلوف، دروغ نده، یکی هم بگیم کارهایت تو را گران حساب نکن، کاراتو گران حساب نکن، که یعنی در حقیقت اصلا سخن مطرح نکنیم توش. به این معنا میشه که ببینیم ما معمولا یه کاری که انجام میدیم از مردم مطالبه تکریم داریم، خداگاه هم هست، بالاخره شما محبتی میکنید، حداقل از باب من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، مردم به تشکری بکنن، یه بیان تقدیری بکنن. خیلی کار تو انقدر مهم جلوه نده که داره همه باید بیان از تو تقدیر بکنن که تو انقدر براشون زحمت کشیدی. حالا کارت بر هر کار خیلی هم در اندازه نگهدار، بالاتر نبر. یه نکته ای که وجود داره، پس این نسبتی که بین تزید و منت گذاشتیم اینجا به یک بیان این بود که گفتیم، یعنی گفتیم منت مربوط به کارهایی است که کردید و خوب هم بوده، میخواهید ابرازش بکنید و به رخ طرف بکشید. تزید کارهایی که نکردید، میخواهید گردن خودتون بگیرید، یا انجام دادید میخواهید خیلی گرون حساب بکنید. گرون یعنی خیلی از مردم مطالبه یه تشکر دارید، میگید آقا نها کنید من بودم، آقای من نبودم این کار نمیشد، آنها در حالی تو میشد شبتی هم به تو نداشت. یک احتمال دیگه هم هست که بگیم نسبت اینها نسبت عام و خاص مطلقه. یعنی انسان بعضی وقتها یک کاری رو میکنه، محبتی رو میکنه که در حق اون شنونده است. گاهی اوقات نه، محبت در حق شنونده نیست. شما میری منبر از کارهای خودت، آقا ما در جنگ که بودیم، در جبهه بودیم، حالا کاری به اینه که الان نشستن که نداره، ما رفتیم مثلا فرض کن در فلان منطقه وقتی با اشرار می جنگیدیم چه کردیم چه کردیم چه کردیم، تزید میکنه، رابطه به اینام نداره، داری قصه های خودتو بیان میکنی. منتی هم ممکنه سر اینها نذارید، از تعبیر عام و خاص مطلق شاید بگیم بهتر نهیم عام و خاص من وجهه، به یه جهتی هم تزید فارغ داره. یعنی گاهی اوقات مربوطه به همین جمعه و منت میذاری و غلوه، گاهی اوقات مربوطه به این جمع نیست و قلوب میکنی، گاهی اوقات هم نه، مربوط به این جمع منت میذاری اما قلوب نمیکنی. در حقیقت بتونن عام و خاص منوج تصویر بشن. خب اینجا نکته پیش میاد و اون این که خب آیا حکومت تبلیغات نکنه که من این کارا رو کردم؟ حضرت امام تعبیر داشتن دعای من مسئله میگفتن که آقا هر کاری کردی برید بگید. آیا این منافات داره با این مسئله؟ یعنی این تزید یا منتگذاری؟ خب به نوعی وقتی آدم میخواد تبلیغات بکنه میگه تزیدش، یعنی دروغ اول کردنش، خب بده، بله میشه گفتش در تبلیغات هم نباید، حکومت هم نباید دروغ بگی، ولی بالاخره اظهار نعمت کردن همون منت، چیز دیگری نیست. حکومت هی بیاد بگه آقا ما رفتیم این کار کردیم این کار کردیم این کمک کردیم این کار رو شما کردیم، فرض کنید این خدمات رو انجام دادیم، اینجوری بود اینجوری شد، از وقتی که حکومت اسلامی شد مثلا فرض کنید این مقدار راه بود، این مقدار جاده بود، این مقدار نمیدونم مشکلات معیشتی بود، این مقدار دهکای اجتماعی شدن، جی دی پی کشور چی شد، از اینکه مرتبا در تبلیغات میگن دیگه. آیا این منافات با او داره؟ چون گفتم منت، معنای منت یعنی چی؟ یعنی که شما نعمت رو بگید. خب حکومت هم داره نعمتایی که انجام داده رو میگه دیگه، میگه ما اینقدر سبز زدیم، اینقدر راه کشیدیم، اینقدر کشاورزی کردیم، اینقدر تولید بردیم بالا، اینقدر روستایی ها رو شکار کردیم، هم نه که در جمهوری اسلامی و هر حکومتی هم این کار رو میکنه. به نظر میرسه بین این دو تا فارق بزرگه. یکی شما میگید برای حاکم به ما هو به حاکم به ما هو به هو، که این طرف میخواد بگه من این کارا رو کردم، من اینجوریم، من اینم، این بده، این پسندیده نیست. اما یه وقت میگید به ما و به حکومت اسلامی، یا حتی حاکم میگه ولی به ما و به حاکم اسلامی، میخواد بگه آقا بالاخره من به عنوان حاکم تو اینجا قرار دارم، من به عنوان مثلا یک مجتهد، به عنوان یک متدین، به عنوان یک فقیه، به عنوان یک مسلمان، این فخر من نیست، فخر حکومت دینی است، فخر اسلام، فخر متدینینه، این بد نیست. حضرت هم بیشتر ناظر به اونجایی هستن که حاکم به ما و به هوه به عنوان خودش تی بخواد منت بذاره، از کجا میشه استفاده کرد؟ از اینکه خود قرآن هم اینجا گفته بل الله یمن علیکم ان هداکم، بالاخره خداوند هم بیان نعمت کرده، نعمتاشو گفته. این اسباب این نیست که بخواد حاکم شخص خودش رو در دید مردم شیرین بکنه. اگه کار به منیت فردیه رسید بده، اما اگر رسید به این که نه طرف داره میگه که آقا من این رو برای اسلام مفاخره میدونم، بالاخره اسلام که تو هوا نیست، اسلام در جلوی مسلمانان تجلی داره دیگه. یعنی اگر شما الان تکریم میکنید یک مجتهدی رو، حتی ممکنه لازم باشه مرجع تقلیدی رو، حاکم اسلامی رو تو روی همه دست رو ببوسید، ممکنه به ماه و به خوبه نباشه، به این باشه که شما میخواید تو چشم مردم بگید این جایگاه، این مقام، این اسلام، این درجه اهمیت داره که ما نسبت به او این مقدار تکریم میکنیم. و این حالت بسیار سخته. یعنی آدم هایی که احیانا در یه همچین جایگاه قرار میگیرن خیلی کار مشکلی است که طرف میخواد از خودش تعریف بکنه، از طرفی میخواد از خودش تعریف بکنه، خب این میگن آدر خودستایی میکنه، از طرفی نگه ممکنه این سستی جامعه دینی تلقی بشه. خیلی مرز مشکلی داره، هم از نظر روحی هم از نظر فهم اجتماعی. طرف واقعا اینه که دارن نگاهش میکنن استنباطش اینه که این داره مثلا خودستایی میکنه یا داره نه به ما خوبه میگه. خدا رحمت کنه یکی از مراجع مازین شاید هم مرجع آنچنانی نبود ولی بالاخره مقام مرجعیت میتوانست فکر جمله داشته باشه، ایشون یه جمله گفته بود، دفعه بهش گفته بودن مثلا شما از آبرو چرا نمیگذری فلان بکنی، آبرو تا نمیبری؟ دو تا جواب داد و فرداشم درسته. گفت ببینید من آبرو مال خودم که نیست، مال خودم به خودم بی آبرو کنم دیگه الان وهم دینه، چون یک مثلا مرجع تقلیدی بگه آقا فردا صبح من خودم بی آبرو کنم، فقط آبرو رفتن من که نیست، که آبرو مرجعیتم میره. به همین اندازه اون برش هم هست، اگر کرامتی هم بر او باشه کرامت بر دین هم هست. شما الان تمدن اسلامی رو که میخواید تو چشم آدم ها بکنید میگید ما شیخ و رئیس داشتیم، ما فرض کنیم ملا صدا داشتیم، ما خواجه نصیر داشتیم، خب همینا رو بزرگشون میکنید دیگه. نمیدونید تمدن اسلام رو هوا که نیست، که همین آدم هاشه، یعنی همین قله های علمیشه، قله های تقواشه. به هر حال وقتی میخواید بگید در اثر زهد چه نکاتی پیدا میشه، میایید عرفای بزرگ رو نام میبرید، میایید از انسانهای بزرگ رو عموماً الگو معرفی میکنید. همه مسئله در حکومت هم هست. این یه نکته جواب داده بود، گفته بود من آبروم دیگه از یه مرحله‌ای که آدم میگذره آبروش ما خودش نیست، وهم و شکستن او هم توسط خودش هم توسط دیگران وهمه دینه اسلامه. یعنی شما فردا صبح یه کسی خدا نگرده مثلا این مرجع تقلیدی رو در خارج جامعه شیعه بزنن، شیعه رو زدن، او رو که نزدن به ماهو به خوبه، او حالا خودش که کسی نبودم که خودش رو تنهایی بزنن مهمم نباشه، ولی دیگه او رو به عنوان یک مرجع زدن. یا همینطور مثلا این ایرانی رو که بیرون میزنن اگه به ماهو به ایرانی زده باشن، این ایرانیت رو زدن. این مسئله. نکته دومش هم این که ببینید خود این آبرو هم که بلاخره سرمایه است، این سرمایه مفت نباید مصرف بشه، اگه قرار جایی مصرف بشه باید به نفع دوباره دین مصرف بشه. یعنی شما از اون برم بلاخره یک آدم یه آبرو کسب کرده، این آبرو رو کسب کرده روزی اگر میخواد هزینه کنه باید برای دین هزینه بکنه، یا برای اون عقیدهی که داره هزینه بکنه، برای مثلا مردم هزینه بکنه. به صرف اینکه که حالا چیز مهم میدیش رفتم رفت، نه، یه سرمایه جمع شده، این سرمایه رو درست مصرفش بکنه، از او استفاده بکنه. به هر دو هر حرف درستی است. یعنی اون که اون بزرگوار گفته بود در این جهت، آدم هایی که احیانا در مساندی از این دست قرار میگیرن این مسئله باید باشون متنبه باشن و متوجه باشن. پس اینجا برای این بحثی است که اگر این گفتن ها یا همین به هر تعبیر حضرت امتنان، این منت ها، این بیان کردنش برای اینی که من و منیت من این خوب بشه، نه این نباید باشه. اما اگر این برای اینه که من نیستم اینجا، میخواد بگه آقا ببینید تمدن اسلامی همچین کسی رو ساخته، یا مثلا تمدن اسلامی همچین کاری بر شما کرده، این خب خیلی خوبه.
وظیفه
احسان نیست، نیکویی باید انجام بدی فراتر از وظیفه باشه. نه، نیکویی هم از وظیفه شخصی، وظیفه حکومتیه. نیکویی کار محبتی در حق دیگران کردن، وظیفه‌اش هست زمنان محبت. حالا برسیم پله پله بریم، حالا اجازه بدید امام و اینا رو بذار بعدن، بذار پله پله بریم اونجا هستی دیگه، هرکی پا ورقی نگیم. و ان تعدهم فتوت به امو ادکه به خلفک، این عبارت بسیار عبارت سخت ترجمه است. موعد مصدر نیمی است به معنی وعده، فخلفت و موعدی در قرآن داره، یعنی وعده من رو تخلف کردید، یا فجعل بیننا و بینکم موعدا، بذار بین من و شما یه وعدهی برقرار باشید. میعاد هم همینجوره، لغت میعاد هم به معنای مصدری به کار میره، یعنی وعده به اسم مصدری هم به کار میره، هم وعده دادن هم خود وعده. اینجا معنای مصدر میمیه و البته اسم مصدری بهتر معنا میده. نکته مهم در اینجا تعبیر اتبعه است که ازش فعل تتبع گرفته شده، اتبعه یتبع و تتبع که فاعلش هم انتست. اتبعه دو تا معنا داره، یکی تک مفعولی به کار میره، یعنی به او رسید، در پی او رفت، فاتبعه شهاب مبین، دنبال او رفت، یک شهاب آشکاری یا آشکار کننده، یعنی او را تبعیت کرد، در پی او رفت. یکی هم دو مفعولیه، یعنی اتبعه ایاهو، یعنی او را به دنبال او فرستاد، او را به او رسانید. این دو مفعولی هم دو حالت داره، گاهی اوقات مفعول اول به مفعول دوم میرسونن، گاهی مفعول دوم به مفعول اول میرسونن. در قرآن هر دوش هم آمده، اون جایی که مفعول اول به مفعول دوم میرسونن، فاتبعناهم بعضهم بعضا، یعنی رسانیدیم، فاتبعناهم رسانیدیم، بعضه هم بدل اشتمال از همه، رسانیدیم آنها را، بعضشان را به بعض دیگر، یعنی اتبعنا بعضه هم بعضه هم به اومده در اینجا که اون هم بعض بدل اشتمالش. یا بعضی وقتا ممکنه اون مفعول دوم نیاد، مثلا در قرآن می فرماید اتبعه الشیطان، اتبعه شیطانو نفسه، یعنی شیطان آنها را رسانید به خودش، یعنی شیطان آنها را تابع خود کرد، اونها را به خودش رسوند، اونها را دنبال خودش فرستاد. اتبعنا هم بعضه هم بعضه اینجوری، خب اگه نباشه که بهتر، من اینجوری از نوشتم، البته میگم چون این برداشت من هم هست از آیات، ممکنه بعدا توش حالا بگیم. اما گاهی اوقات ما مفعول دوم رو میفرستیم سراغ مفعول اول، مثل این که ثم نتبعهم الاخرین، یعنی دیگران را دنبال هم میفرستیم، نه هم را دنبال دیگران. در رابطه با اینه که میگه گروه های مختلف فنطبه هم الاخرین، اینا را روانه میکنیم آخرین رو دیگران رو پیرو به اینها میکنی. این در حقیقت بوده نطق به اول آخرین ایاهم میفرستیم دیگران را به دنبال آنها، ولی برعکس گفته شده. در ما نحنفی عبارتی که وجود داره اینه: ایاکه انتعدهم، به پرهیز از این که وعده بدی به مردم، به رعیت، که پیرامون لغت رعیت خب مفصل صحبت کردی. خب وعده بدی و بعد از آن فا فا تفری و بعد از آن تطبع موعدک به خلفک. اینجا پنج احتمال دارید. احتمال اول این که یه مفعولی باشه، یعنی تو در پی موعد خود بروی، بروی تو در پی موعدت، در پی وعدت، وعده داده بودی خودت هم دنبال وعدت بری، اما با خلف کردن، یعنی دنبال وعده خود بروی. اتبعهو اینجوری بود دیگه، اتبعهو یعنی دنبال او رفت، اتبعهو شید، اتبعهو شهاب یعنی دنبال او رفت، شهاب دنبال او رفت. اینجا میگه تو دنبال موعد خودت، تو دنبال وعده خودت بروی، ولی با چی؟ با خلف کردن، یعنی یه مفعولی بگیری. این یه احتمال. اما احتمال بعدی این که این از تطبع و دو مفعولی بگیریم و یکی از مفعولا موعد باشه، مفعول دوم با زائده خلف باشه. اون وقت گاهی این دنبال اون میره، یعنی مفعول اول مفعول دوم میشه احتمال دوم، یا بگیم مفعول دوم دنبال مفعول اول میره. معنا این میشه تو خلف وعده ات را به دنبال وعده ات بفرستی، یا این که تو وعده ات را به دنبال خلف وعده ات بفرستی. تو خلف وعده ات را بفرستی دنبال وعده، یعنی که همه وعده را پیش پیش برستدی، بعدش خلف وعده را میفرستی به او برسی. یا این که بگید تو خلف وعده که انه اون پشت کوه، وعده ات را میفرستی که بره برسه به خلف وعده. هر دو میشه. این هم احتمال دو بسه که با هم اینجا میشه زائده، با سر مفعول دوم اومده. یه احتمال دیگه این که بگیم نه، اینجا دو مفعولیه، منتها مفعول دوم حذف شده و بابا سببی است، یعنی تو موعد خودت را، وعده خودت را بفرستی به دنبال خیانت کردنت به سبب خلف وعده‌ای که می‌کنی، یا تو بفرستی خیانت کردنت را به دنبال وعدت به سبب خلف وعده‌ای که می‌کنی. اینجا خیانت رو بگیم در حقیقت مفعول دوم ماست، که حالا گاهی اوقات دوباره وعده به دنبال خیانت میره، گاهی خیانت به دنبال وعده میره. این پنج احتمال در این میاد. خب اولش این که بگیم شاید بهترینش این باشه که همون یه مفعولی بگیریم، چه دایی داریم با زائده بگیریم، ولی واقعیتش اینه که شاید با زائده رو اینجا دو مفعولی بگیریم که تو بفرستی بهترم باشه، هر دوش هم میشه، هر پنج احتمالم قابلیت تصویر داره.
معنی
تصویر دوم اینه که وعده نده و خلف وعده کن، به پرهیز از این که وعده بدهی و خلف وعده کنی، این محصلش. به پرهیز از این که به مردم انتعده و وعده بشون بدی و در ادامه فاء تفری پس بعد از آن خلف وعده کنی. خب حالا خلف وعده کنی به زبان شاعرانه چه گفته؟ گفته از این به پرهیز از این که وعده بدی و بفرستی وعده ات را دنبال خلف وعده، یا بفرستی خلف وعده را دنبال وعدت، یا بروی به دنبال وعده به همراه خلف وعدت، یا بفرستی خلف وعدت را به دنبال خیانت، بفرستی وعدت را به دنبال خیانت به سبب خلف وعده‌ای که میکنی، یا بفرستی خیانت را به دنبال وعدت به سبب خلف وعده‌ای که میکنی. پنج احتمال داره. حالا دیگه بقیه اش خودت فکر کن. دیرم اومدی و دست پا شدی رفتی دیگه جواب نباید. اما بعد میفرماید فإن المن یبطل الإحسان. چرا؟ به خاطر اینکه منت گذاری با معانایی که گفتی احسان رو باطل می کند. اینجا به صراحت معلومه که حضرت ناظر به آیه شریفه لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزاست. آیه معروف دیویست رو بمکنم شست و خورده سوره بقره است که ای ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا. بعد دو تا مثال داره. کالذی ینفق ماله رئاء الناس، مثل کسی که انفاق میکنه ریایی. ولا یؤمن بالله والیوم الاخر. بعد دوباره کمثل صفوان، سنگ سختی که علیه تراب یه لایه بسیار کمی خاک روشه، کسی روی او دونه میکاره، فعصابه او وابلو، یه باران تندی میاد خاک رو میشوره میبره، فترکه او سلدا، اون سنگ میمونه و هیچ، تمام اون خاکا میره، دونه هایی هم که میره. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، هیچی از اون چیزایی که کرده بودن به دستشون نمیاد. اینجا دو تا احتمال در رابطه با لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا مطرح شده. یک، اینکه از اولی که دارید صدقه میدید با منت ندید، یعنی از اول که میگید همون اولی که داری میدی به طرف منت نذار. دو، الان صدقه رو دادی و محبت رو کردی، بعدها به روش نیار. یعنی آیا ابطال ابطال حین العمله یا ابطال ابطال بعد العمله؟ دو تا مثال تو آیه است، یکی به نفع اولیه یکی به نفع دومی. اون کالذی ینفق ماله رئاء الناس، ریایی همون لحظه داره ریا میکنه، پس این میشه کن ابطال همون منت این العمل، ابطال این العمل. دومی صفوانه، یه گندمی رو کاشته صف کرده، بعد بارون اومده رفته شسته برده، یعنی که هم نه، این ابطال ابطال بعد العمله. و این آیه از آیات بسیار مهم پیرامون حبت عمله. جلسه پیش گفتم دیگه احباط رو بحث نمی کنم. یکی از آیاتیست که اصلا حبط یعنی چی؟ احباط و تکفیر دو تا بحث بسیار مهمه. گفتیم سابقا چون بحثش رو کردیم دیگه دوباره بازش نمی کنیم. احباط یعنی کار خوبی کردی از بین میره، تکفیر یعنی کار بدی کردی کار خوبی میکنون از بین میره. به کفر انهم سیئاتهم، تکفیر میکنه میپوشونه، اون از تکفیرهایی که خیلی خوبه در مقابل تکفیرهای خیلی بد. خب اینجا محل بحثه. اهل سنت کلن، یعنی اهل سنت که میگین این اشاعره، به این حبت بعد العمل قائل نیستند، میگن نمیشه. لذا آیه شریفه به معنای ابطال حین العمله، میگن همون لحظه که داری میدی منت نذار، ولی اگه شما یه کاری رو انجام دادی بعدن اگه منت بذاری ضرر به اون کار نمیزنه. ما تو شیعه میگیم ریای بعد العمل مضر نیست، اون لحظه که طرف داره نماز میخونه واقعا قصد ریا نداره، فردا بعد از ظهر میگه بله آقا ما دیشب یه نماز شبی خوندیم یه حالتی بود، اون واقعا اون موقع که نماز میخونده قصدش اصلا هم نبوده، بعدها اونا تکرارش میکنه، اونا ریاییش میکنه. نقطه مقابل معتزله میگن نه، این از ادله احباطه و از بین میبره. حالا نکته توجه بکنید، اولا اون کاری که ما واقع میکنیم، مثلا فرض کنید شما یک محبتی به مردم میکنید، این یا تعبدیه یا توسلیه. تعبدی بودنش مثلا فرض کنید شما یک گروهی از مردم رو امام جماعتشون میشین، با میشید جاله براشون نماز میخونید، مردم هم پشت سر تو نماز میخونید. اینجا اون باطل یا صحت عمل، یعنی همه اعمالش باشه، قصد قربتش هم باشه. توسلی ها یعنی من یک کاری محبتی میکنم بر مردم، درستم انجام میدم. یعنی مثلا فرض کن شما میخوای آب قومو درست کنی، واقعا هم درست میکنی، لوله ها رو درست میذاری، آب درسته، همه چیش هم درسته. خب اون عملی که واقع شد ابطالش نکن، یعنی چی؟ خود عمل که درست بوده، صحیح بوده، یعنی چی ابطالش نکن؟ یعنی مثلا فرض کن حالا آقایی که آمده آب بر شهر قم کشید، بعدش بیاد بره اعلام بکنه بالا مردم، مردم من بودم آب کشیدم، اون آب قطع میشه؟ آب قطع نمیشه که. حالا اگرم تعبدی بود، یه نمازی خون، واقعا اون موقع که نماز خون قصدش، بعد اومد به آقا بگید من بودم اون نماز رو برای تو خوندم، آن واسدادیم همه با هم چه جمعیتی شده، من بودم اونم که خب موقعی که خودش بوده که درست اجرا کرده بوده. پس ابطال اینجا به معنی نیست که عمل علاما یقع تغییر پیدا میکنه، اون عمل علاما یقع که صحتش بوده که صحیح بوده. پس اگر ابطال در اینجا بیان میشه، به معنای اینه که بگیم اجر و ثوابش رو از بین میبره.
چه عبادی چه غیر عبادی؟
اون اجر و ثواب رو از بین میبره، که این همون نقطه ایست که میگن معتزله میگن احباط عمله. مخالفینشون هم میگن نمیشه، به خاطر اینکه این با ظلم سر کله سر کار پیدا میکنه، این خلاف لطف الهیه. یه نفر یه عمری 90 سال درست بوده، بعد لحظه آخر یه کاری بکنه همه چی از بین بره. یاد دوستان باشه به طور مفصل فکر میکنم تو بحثای یا اینجا بود یا خطبه اشباح، به طور خیلی مفصل و طولانی این بحث قتل رو که اگر کسی قتل بکنه چگونه میشه و اینا، بحثاشو خیلی مفصل گفتیم دیگه. تو این بحثا هم میزان هرچی بلد بودیم گفتیم، چیزی مازاد رو اون چیزی که قبلا گفتیم الان بلد نیستیم. اما یه احتمال دیگه هم هست، و اون این که اصلا حضرت در اینجا توجهشون به تعبدی و توسلی و اجر و ثواب اخروی و بحثای اینا نیست، بس آثار اجتماعی و سیاسی و فرهنگی کاره. میگه حاکم اگه هی منت بذاره تو چش مردم بخواد بکنه کاراشو، این همون شیرینی یه ذره ای که داشته عبه میره. یعنی تو به ما و به حاکم نفعی از این نمیبری، اصلا نه به عنوان مسلمان و فردای قیامت و ثواب و اجر اخروی، این اصلا مد نظر نیست، ناظر به اون نیست. آیه شاید همینو میگه، میگه نگاه کنید شما الان حاکمی، اومدی برای مردم یه راه کشیدی، از فردا صبح چپ بینن راست بینن، من بودم، مراقب باشم، ما بودیم این کار کردیم، عکس خودتو بزن دوباره بالا، آقا ما بودیم که این کار کردیم، دوباره این بر اون بر، آقا ما بودیم. خب یه واسهش میده آقا دو تا پشت میده، میگه اصلا میخواستم راه نکشیم. یعنی اون اثری هم که میخوای تو به عنوان حالا یا وحدت اجتماعی یا جلب قلوب یا تلطیف اذهان اینا رو میخوای بری، همون اثر هم برات بار نمیشه، اون اثر هم بر اون کار مترتب نمیشه. لذا ابطال نه به معنای تغییر ما وقع اما وقعه که اون که معلومه نمیشه، نه به معنای حبت آثار دنیا اخرویه و اون نمیدونم در قیامت ثواب و عقاب، نه، این بحث ناظر به مسائل اجتماعیه، یعنی مسائل روانشناسی اجتماعیه. میگه مراقب باشه کاری که کردی از یه حدی که بیشتر بگی و
برعکس اثر میکنه. یه شما یه محبت این ببینید، این نکته خیلی مهمی ها تو عرف ما میگیم، من سابقه اینو گفتیم حالا کوتاه اشاره کنیم. ببینید این که میگن دست دست رو میشنسته، یا مثلا میگن فلانی دستش نمک نداره، چرا نمک نداره یه دست دست داره؟ که نیست که آدم مثلا قیافه تو خوب اون قیافش بده، که یکی همینه، طرف یه محبتی میکنه اما اون دست گیرنده محبت از این احساس خوبی نداره، چون نیت دهنده خوب نیست. اینا قبلا گفتم، خیلی جاها گفتم که ما اعمالمون و افعالمون رنگی داره. یعنی چی؟ یعنی شما اگر دو تومن من میدی، این دو تومنی که من میدی اگر به نیت تحبیب بدی، به نیت تحقیر بدی، به نیت شرش رو کم کن بس بره بدی، به نیت عشق بدی، به نیت چی بدی، هر نیتی که تو این کارا میکنید، این باعث میشه فعل شما رنگ بگیره. این رنگ رو دست گیرنده خوب میفهمه. به خاطر همین به یه نفری ممکنه 1000 تومن بدی، به مراتب بیشتر به دل او بیشینه تا 10,000 تومن به طرف بدی، ولی اون احساس کنه که این پشتش طمعه، پشتش تحقیره، پشتش یه نوعی مثلا فرض کنید تطمیعه. اما یه کسی میدید 1,000 تومن به کسی میدن، اینقدر با عشق و محبت و علاقه و لطف میده که اون بیشتر اثر میکنه. دلها رو اگر بشوییم، نیت رو درست بکنیم، رنگ اعمالمون قشنگ میشه. رنگ عمل که انجام شد دست نمک پیدا میکنه. این معنای عرفیش یکی از معانیش میتونه این باشه. تو اینم همین حضرت ناظر به همینن، میگن آقای بعدش هی نگو نگو، اصلا اثر کار حکومت در بمیره. یه کاری اومدن مردم بر تو کردن، تو بر مردم کردی، هی تا آخر تو سرشون بزن که این ما بودیم، ما بودیم، ما بودیم، ما بودیم، من بودم. بعد این مدتی میگن آقا اصلا خسته شدیم نخواستیم. بعد میفرماید که پس فإن المن یبطل الإحسان و تزید یذهب بنور الحق. ذهب بینی بردن، تزیدم که گفتیم یعنی گزافه گویی، زیاد عرض زدن، یعنی این که شما بلوغ بکنی، یا گفتیم به معنای دروغ گویی، باد کردن علکی. این نور حق رو میبره، حق جان حقیقته. یعنی همین مسئله اینه که آقا زیاد که بگی حقیقت از بین میره، چی پدید میاد؟ دروغ. شما این زیاد که بگی، گزافه گویی بکنی، اون واقعیت مکتوم میشه. یه مثالی دارن که معروفه، میگه گفتی شک کرد، باور کردم، اصرار کردی شک کردم، قسم خوردی یقین کردم دروغ. زیاد که بگی آرام آرام اصلا حقیقت بودن صحبتت از بین میره. تکرار نکن، انقدر گزافه نکن، غلوب نکن. غلوب کردن طرف رو پس میزنه. آدم ها بالاخره یه حدی که بیشتر میشه میفهمن دیگه. یه دم اصلا دلش کوچیکه، هی میگه هی میگه هی میگه. این زیاد گفتن اینها باعث میشه اما اثر یه ذره هم که بود که حقیقت بود، اگه 10% هم حقیقت بود، هم حقیقت هم بین میره، به صفر میرسه. و سومیش و الخلف یوجب المقت عند الله و الناس. مقت یعنی بغض بسیار شدید، خشم در فارسی معنا کردن، خوبم هست. یا البته معنی کار بسیار زشتی که ناشی باعث خشم میشن میگن انه کان مقتا و ساء سبیلا. در قرآن رجوع ازدواج با زن پدر میگه نکنید، با زنان پدرانتون ازدواج نکنید، انه کان مقتا، این خیلی کار بدیه. مراد اینه که باعث خشم شدید میشه، باعث بغض شدید میشه. والخلف یوجب المقت، تخلف باعث خشم میشه، هم خدا و هم مردم. و اتفاقا این بناس اون بالای از عب نور الحق، اینایی که دارم میگم شاید شاهد من باشه به اینکه اون مطلب اولیه که حضرتم میگن ابطال میکنه احسان رو، هر دو رو داره میگه، هم اون اجر اخرویش رو میگه، هم به معنای آثار و نتایج اجتماعی و سیاسی و دنیویش رو بیان میکنه. قال الله تعالی کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، سوره صف دیگه آیه معروفیه. این مقتن در اینجا تمیزه، کبر بزرگ است، مقتن از حیث مقت، از حیث خشم، در اینجا دیگه داره کبر کلمتن، این هم یعنی از حیث خشم، یعنی باعث خشم بسیار زیادی می شود، خیلی خشم رو برمی انگیزد. چی؟ ان تقولوا، بگید مالا تفعلون، اون چیزی که انجام نمیدید. کبر مقتن عند الله ان تقولوا مالا تعلمتم تفعلون. آقا پاورقی کرد، برعکس خراب کرد، و اون پامنبری خراب که میگن اینه، این که کاری که برعکس میکنید انجام نمیدید که همون در حقیقت خلف وعده باشه. نه در خلف که نه، در تزید.
نه این هم
که
میگن
هم تفاول
مالا تفعلون،
میگن
چرا
دروغ میگن. اون یه بحثی بود که آقای چیزم گفت، آقای خوبی گفته بودیم دفعه که میگو اگه مربوط خلف وعده باشه باید میگفتش که ان لا تفعلون مالا تقولون، اما خب اینجا امیرالمومنین به عنوان خلف وعده گرفتن. بله اون اشکالی بود که آقای خوبی گرفته بودن که این آیه اگر مربوط به خلف وعده باشه باید میگفت چرا الله تفعلوا ما تقولون، این نمیگید چرا از این ور گفته. ولی خب از اینجور قلبه های بلاغی در کلام بلیغ وجود دارد. تا انشاءالله فردا.